آنت تردید روا نداشت، به مرداب زد، روی یه یخ شکست و آنت در لجن سرد و چسبناک فرو رفت. دست به کنده های بید در انداخت و خود را نگه داشت. از جاده صدای گرفته فردینان را می شنید. مرد مضطرب و براشفته بود. به التماس از او می خواست که برگردد. از تنه یه لجن گرفته درختی که تکیگاهش بود، آنت فریاد کشید، نه، و لجوجانه به میان رستنی های باطلاق زد و در آنجا از دیده مرد پنهان گشت. از جاده جز نئی ها و لویی هایی که از گذار آن ماده گرگ گریزان به جنبش می آمدند، چیزی دیده نمی شد. از این سرسختی دیوانوار، خشم بر چهره سرخ گشته شکارچی نشست. فریاد زد که اگر بیدرنگ باز نگردد، بینشانه گیری همچنان که برای یک جانور به سویش آتش خواهد کرد. آنت فریاد زد، بکش. چه اون نیز مست خشم بود، دیوانه گشته بود. تا سینه در لجن فرو رفته، خزه های پهن و بدبو همچون زالوهای سیاه و چسبناک گرد تنش می خزیدند. در آسمان گلالود چرقی فریاد می کشید. آنت با خود گفت، دست به من نخواهد یافت، ترجیح می دهم که خوراک موش ها و سوسک های باطلاق شوم. ولی مرد آنجا به وحشت می افتاد، لحنش عوض می شد، التماس می کرد، به شرافت خود که آنت به پشیزی نمی گرفت، قسم می خورد که حرمتش را نگه خواهد داشت. به هر چیز از او فرمان خواهد برد و شرایطش را از پیش می پذیرد. آنت که چشمش ترسیده بود، دیگر بدان باور نداشت. دهان لجوج خود را می بست، هم برای آن که به وی پاسخ ندهد، و هم برای آن که لجن بدبویی را که در آن دست و پا می زد نخورد. و اگر گل چنان به تنش نچسبیده بود که مانع حرکاتش گردد، هرگز امکان نداشت که تسلیم شود. آنت نزدیک بود که خفه گردد، تلاش می کرد که خود را از خزه هایی که به دورش پیچیده بود به درآورد. فردینان با همه خطر آن که خود نیز فرو رود، برای نجات آنت به درون بیشه زد و با دست بردن به درون لجن موفق شد که زیر بغل آنت را بگیرد و از غلافی که در آن جا گرفته بود بیرونش بکشد. فردینان او را به ساحل آورد. آنت از پاشنه پا تا پیشانی لجن آلود و سیاه بود، ولی بیباکی خود را حفظ کرده همچنان سر ستیز داشت. فردینان حوث آن نکرد که به ستیز جویی او پاسخ دهد، تحسینش میکرد، با او به احترام و با اظهار پشیمانی از آن که بدین فرار مجبورش ساخته است سخن گفت. از او پوزش خواست و التماس کرد که به کاخ برگردد. مرد چنان با خاکساری و با بیانی رسا و پرتمطراق ولی صادقانه سخن میگفت که بر چهره سخت گشته از کینه آنت با آن نقاب لجن ترک خورده لبخندی نشاند. گفت، خب، دفتر این ماجرا را بشوییم. هر دوی من احتیاج داریم. و اما این که برگردم، نه. دیگه حرفی از آن در میان نیست. من می روم. فردینان سر و روی افسردهی به خود گرفت، ولی اعتراضش تنها از روی ادب بود. تصمیم آنت چندان مایه تعجبش نمی شد و خود چندان به انتظار این تصمیم بود که جامدان آنت را با خود در اتومبیل آورده، چیزهایی را که آنت به جا گذاشته بود در آن نهاده بود. پیشنهاد کرد که او را به نزدیکترین ایستگاه قطار تندرو بین المللی برساند. همینقدر با سر و روی ترحم‌انگیز پیر دانش آموزی خطاکار، از او می‌خواست که ظاهر کار را برایش آراسته سازد و نامه‌ای به نشانی کاخ بنویسد و برای عزیمت شتاب‌زده خود بهانه بیاورد که از پسرش نامه‌ای رسیده است که او را بیدرنگ به پاریس فرا می‌خواند. آنت بدین رضا داد و سوار اتومبیل شد. آنان در نخستین آبادی در کلبه‌ای که به نسبت کمتر چرکین می‌نمود توقف کردند تا آنت بتواند در آن خود را بشوید و رخت عوض کند. آبی در دیگ جوشاندند و فردینان صاحبان کلبه و بچه‌هایشان را بیرون کرد و خود آزرمگین و غیرتمند پشت درب نگهبانی ایستاد. آنت هم سرگرم یک رختشویی کامل شد. در همان حال که برهنه بود و دندانهایش از سرما به هم می‌خورد و پوستش از مالش سرخ گشته بود، به یاد آن دوک افتاد که سن سیمون از او یاد می‌کند که شمشیر به دست در برابر در کلیسایی که دلبرش خود را در آن سبک می‌کرد گام می‌زد و یک بار دیوانه‌وار به خنده درآمد. تا توضیح حاشیه. سن سیمون نویسنده فرانسوی از درباریان زمان لویی 14 و لویی 15 که خاطرات شیرین و جالبی از زندگی دربار به جا گذاشته است. به سال 1675 الی 1755. ادامه متن. و چون گریپ و سرمای کشنده باطلاق روده های او را نیز می پیچاند، این زن بورگوندی پروا نداشت که در حیات کوچک کلبه به نگهبانی آن شهسوار دلاور خود نیز همان کار کند. ننگ آن باد که بوی بد بشنود، خود کلوپاترا هم اسهال می گیرد. توضیح حاشیه: کلوپاترا شهبانوی زیبا و نامدار مصر از سلسله بطالسه به سال 69 الی 32 پیش از میلاد. ادامه متن. بار دیگر سوار اتومبیل شدند. ایستگاه راه آهن دور بود و هنگامی که از راههایی که گداز یخها به صورت منجلاب درآورده بود به دانجا رسیدند، خبر یافتند که یک سانحه راه آهن تا چند روز مانع رفت و آمد قطارهای اورینت اکسپرس است. در بیرون کوهستان کارپات خط را سیل برده بود. بوتیلسکو پیشنهاد کرد که تا برقرار شدن مجدد ارتباط آنت را در یک مهمانخانه بخارست جا دهد، ولی آنت به شدت سرباز زد. شتاب در رفتن داشت. با اینکه به احتیاط نزدیکتر بود که سرماخوردگی خود را در اتاق درمان کند، تبی که در اندامش راه می جست و همچنین هیجان تعاقب ناشکیبایی براشفته‌ای در او برمی انگیخت تا بیدرنگ ترک آن سرزمین گوید. وهم بیمارگونه‌ای داشت که مبادا آنجا بمیرد. آنت هنگامی که در باطلاق‌ها دست و پا می‌زد، در پیان نبود که ترس به دل راه دهد، ولی اکنون ترس در او سر برآورده بود. آن لجن که تا چانه‌اش رسیده بود، بوی گندیده‌اش چندین شب همراه آنت بود و او آن را زیر ناخن‌های خود می‌شنید. آنت بر خود می لرزید که مبادا گلولای دهانش را پر کند و از این اندیشه خفقانی به او دست می داد. از فردینان خواست که او را تا کنستانزا ببرد. آنجا سوار اولین کشتی که عازم دریا بود شد و آن یک کشتی ایتالیایی بود که از مسیر روی هم طولانی به بندر برندیزی باز می گشت. آنت هیچ به خواهش و التماس بوتیلسکو گوش نداد. در اتاقک خود جا گرفت. خستگی خورد کننده ای او را از پا در می آورد و او با تب خود در آنجا تنها ماند و هیچ چیز از سفر دریا ندید. دیگر یک اندیشه بیش نداشت. مرده یا زنده به پاریس بازگردد. آنت اینک به پاریس بازگشته بود. او پیش از تلگرامی که خبر آمدنش را می داد رسید و این تلگرام جایی در اتاق سرایدار گم شده بود. چه مارک چندین بار جا عوض کرده بود و آخرین نشانی او پیش از حرکت به دست آنت نرسیده بود. او برای پیدا کردن پسر تا اندازه دچار درد سر شد. از سیلوی نشانی از او خواست، اما سیلوی از آن خبر نداشت. آنت ناخشنودی خود را از بیقیدی خواهرش پنهان نکرد. سیلوی که بهتر از او می دانست کار از چه قرار است، گفت که دایه بچهش نبود. خود گرفتاری های دیگری داشت. آنت پس از آنکه با تندخویی از او جدا شد، با خود اندیشید که سیلوی سخت عوض شده است. چهره باد کرده، زیر چشم‌ها کیسه آویخته، سر و رو پی آورده، خون گرفته. و خود را سرزنش کرد که در ناشکیبایی خیش حتی از تندرستی او چیزی نپرسیده است. سیلوی نیز خود را برکنار از سرزنش حس نمی کرد. رد پای مارک را سنت لوس به آنت نشان داد، ولی از آنجا که رفیق خوبی بود به او نگفت که مارک فعلا در یک کافه شبانه پیش خدمت است. بر غرور رفیق خود آگهی داشت. او را خبر کرد. آنت بیان که سر به خواب نهد، همه شب در اتاق مهمانخانه به انتظار پسر ماند. سپیده دم مارک آمد و به در اتاق کوفت. به همان اندازه مادر به دیدار او شتاب داشت، ولی هنگامی که یکدیگر را دیدند هیچ گونه شور و گرمایی نشان ندادند. در نخستین تماس میان خود سرمایی احساس کردند. یکدیگر را بدان گونه که به وقت جدایی بودند باز نمیافتند. هر دویشان لطمه های دیده بودند و واکنش دیگر گونه ای نشان داده بودند. از آن گذشته هر دویشان از ساعت های دراز بیدارخوابی عصبی بودند. آنت ناشکیبایی اندکی تغییرآمیز خود را از چشم براهی و از بدگمانی هایی که این زندگی شبانه مارک در او پدید می آورد درست پرده پوشی نمی کرد و مارک از این همه بو می برد و همچنین از آن که مادرش او را در پریشانیش غافلگیر می کرد براشفته بود. چه؟ یقین نداشت که سنت لوس سرفکندگی وضع کنونیش را بر او آشکار نکرده باشد. با لحنی که بیشتر خشک بود تا محبت آمیز پرسید برای چه نخوابیده است و آنت با نرمی بیشتری از آن چه شاید در نیتش نبود پاسخ داد: تو خودت برای چه نخوابیده ای پسر جان؟ مارک البته می توانست جواب دهد که سرگرم عیش و نوش نبود است، ولی او مغرورتر از آن بود که در پی روشنگری براید. چه؟ مادرش به نظر می رسید که از او حساب می خواهد و مارک نمی پذیرفت که به کسی حساب پس بدهد. پرسش مادر را نشنیده گرفت. آنت وارسیش می کرد. آن رنگ زرد، آن چهره پژمرده، آن چروک های زودرس که تازه در کناره های بینی پدید آمده بود و فرسودگی و بیزاری در آن نقش بسته بود، قلب مادر از گمان یک زندگی هرزه و پژمردگی روحی ناشی از آن فشرده می شد. مارک می گذاشتش که هرچی دلخواه اوست در تصور آرد. آن وارسی هم که خود او از مادر به عمل می آورد خوشنودش نمی کرد. آنت پر تن درست و پر سیر می نمود. رنگ و روی شکفته داشت و در چشمانش، در حرکاتش بیان که خود بداند، شادی زندگی موج می زد. باور نمی شد داشت که از بطلاقهای رومانی و از یک گریپ سخت به در آمده است. سرخی گونه هایش بیننده را به اشتباه می افکند. هنوز چیزی از سینه پهلو با خود داشت، ولی آنچه سرانجام کسی را به اشتباه نمی افکند آن بود که آنت به رغم همه ناملایمات از زیستن در رنج نبود. نه، به راستی همچنان که سال عمرش فزون تر می شد دلبستگیش به زندگی فزون می یافت. ناجوری اوزا، حوادث پیش بینی نشده، حتی مصیبت ها و بی‌اعتمادی به فردای خود بر مزه زندگی می افزود. چون این غذای سخت اشتها آورتر از غذاهای بیمزه جوانیش بود. آن زندگی بورژوایی فرانسه در سالهای میان 1890 الی 1900. آنت معده نیرومندی داشت و نیک می دید. بهتر از معده مارک. چه می توان کرد؟ او برای پسند خاطر مارک نمی توانست وانمود کند که دچار بدگواری و کمخونی است. مارک اما لاغر بود و دچار تلخ کامی، به سطوح از جامعه‌ای که می بایست عیاشی احمقانه و هرزگی های بیتوش و توان آن را خود از نزدیک ببیند و خدمتکار آن باشد. هنگامی که او از این چاهک های فساد بیرون می آمد، حتی نانی را که به دست آورده بود نمی توانست بی احساس تهوع بخورد. نان بوی عرق بدکاره ها می داد. آرزو داشت که یک لوله دینامیت در ماتحت دنیا کار بگذارد و این خارش خشم در تماس او با همزنجیران خود، با کارگرانی که به تازگی با ایشان دمخور شده بود، به حد اعلا در او شدت می‌یافت. از این کارگران یکی تا اندازه‌ای بر او تسلط یافته بود. تا آنجا که بتوان از تسلط بر جوانی به زودرنجی مارک سخن گفت. اوژن ماسون در زودرنجی کم از او نبود. آن دو شبی در راه آهن زیرزمینی و سپس به هنگام بازگشت از کار در حدود 2 یا 3 ساعت بعد از نیمه شب که پیاده با هم سراسر پهنای پاریس را زیر پا می گذاشتند با هم آشنا شده بودند. ماسون از کارگران چاپ یک روزنامه بود و او بود که دست مارک را در آنجا بند کرد و آن هنگامی بود که مارک با رفتار خیش موجب شد که از میخانه شبانه بیرونش کنند، زیرا تحقیر خونبار خود را سرانجام برملا کرده با یکی از مشتریان گلاویز شده بود. و اما روزنامه تا بخواهی روش میهن پرستی افراطی داشت و از نظر اقتصادی هوادار امپریالیسم بود و به همه معتقدات مارک و ماسون حمله می برد. ولی مدیر آن بیرون از کار چاپخانه اهمیت نمی داد که کارگرانش عقیده‌ای دارند یا نه. هیچ پروای آن نداشت که آنان هم انسانند و اندیشه‌ای دارند. کارت را بکن. مزد کار را هم به درستی می پرداخت و این همه آن چیزی بود که مارک و ماسون می توانستند از او بخواهند. در آن زمان اسیان به مرحله پختگی نرسیده بود و از آن کمتر روش توسل به عدم همکاری به شیوه گاندی. توضیح حاشیه: گاندی مرد سیاسی و پیشوای جنبش استقلال طلبی هند به سال 1869 الی 1948. ادامه متن: چه کسی می توانست از آن در پاریس سخن بگوید و چه کسی می توانست مردم را به آن قهرمانی که در ترک حظ نفس است دعوت کند، تا آنجا که از خوردن نان در بهای کاری که وجدان با آن به انکار است سر باز زنند؟ و با این همه در توده مردم پاریس استعداد قهرمانی بیش از آن هست که سست جانی رهبران می توان دید و بیش از آن که خود بدان آگاهی دارد، و این استعداد قهرمانی چون کاربردی پیدا نمی کند به صورت تلخ کامی در می آید. تلخ کامی ماسون این برتری را بر تلخ کامی مارک داشت که بی‌رحمانه تر موجه بود. این کارگر جوان در جنگ از گاز آسیب دیده بود، مرگ را در خون خود داشت. او از خودخواهی نفرت انگیز و از بیرگی همه این فرانسویان که از چنان مصایبی گذشته بودند و برای جلوگیری از بازگشت آن هیچ کاری نمی کردند از خشم می سوخت. او به ویژه درباره همگنان مارک، روشنفکران جوان بورژوا، به زبانی بس نیشدار سخن می گفت و همچنین درباره روشنفکران پیر، ولی سخن گفتن از اینان به زحمتش نمی ارزید. جارو کردن پیرها را مرگ خود بر عهده می گیرد. او با تعنی صدایی لذت پرستی اندیشه و بیقیدیشان را نسبت به رنجهای جهان محکوم می کرد، زیرا چیز خان بود. آنان را برگزیدگان دروغینی می شمرد که خیانت کرده اند، توفیدی های هیچ کاره، حشراتی که پسمانده قارت ها را می جوند. برای مارک درستی این اتهام به خوبی مدلل بود. خود او هرچند نه برای مدتی دراز خورده نانهای زیر میز را برچیده بود و از احساس خاری آن کینش به سیلوی از نو گر می گرفت. با این همه بر اثر نوعی همبستگی غریزی که وجدان سرکشش همکنون به انکار آن برمی خواست، می کوشید تا از انگیزه وجودی و از شایستگی های طبقه روشن فکر دفاع کند. ولی هنگامی که از سوز نیش داشامهای ماسون در صدد برمی آمد که بهترین روشنفکرانی را که می شناخت از بیطرفی آسوده خیش در پس باروی کتابهاشان بیرون بکشد، وقتی که می خواست وادارشان به عمل کند، شرمنده در می یافت که سخت ترین داوری ها درباره جنس روشنفکر هنوز آن اندازه که می باید سخت نیست. تقریبا همهشان استعداد و بسیاریشان فرصت آن داشتند که روشنتر و دورتر از دیگران ببینند. توده مردم آماده بودند که با حق شناسی پشت سر یک رهبر بی‌غرض به راه بیفتند، ولی آنان از هیچ چیز بدان اندازه نمی ترسیدند که ارتشی بس مصمم در پی خود داشته باشند که آنها را به پیش براند و کار به دستشان بدهد. وانمود می کردند که در جهت دیگری نگاه می کنند. من چیزی ندیده ام. قصورشان که به انگیزه ی ترس از مسئولیت بود سر به پستی می زد. می باید آن را با آهن سرخ بر پیشانیشان نقش کرد. حتی در میان نویسندگان جوان که برای آن که خود را به زیور مردم دوستی بیارایند اینقدر رضا می دادند که فعالیت سیاسی را از یاد نبرند، هیچ یک از کسانی که مارک می شناخت خود را به تمامی در یک حزب متعهد نمی کرد. آنان دو یا سه زین مختلف برای خود آماده نگه می داشتند: رادیکالیسم، سوسیالیسم، انترناسیونالیسم، ناسیونالیسم، و گاه گاه حتی یک گریز کوچک زیر نقاب فرانسه کلاسیک دیرینه در اردوگاه شاهپرستی ادبی که در فرهنگستان و در مطبوعات آرایی به سودشان بسیج می کرد. پس از یک دوره آزمایشی چشمک زدن‌های مشکوک به رهگذران این یا آن پیاده رو، معامله به شیوه روز پیان حرفه‌ای سر می گرفت. بی برو برگرد کفشی به اندازه پای خود پیدا می کردند. پاریس همه درجات روز پیگری روشنفکرانه را در پیش چشم می نهاد. از جندخانه حق بازان روزنامه ها گرفته که پول با گشاده دستی به دیشان داده می شد تا بخش عمده مردم را که دیر پسند نبودند با دروغ های کثیف خود مسموم کنند. تا روسپیان بزرگ فرهنگستان‌ها و سالن‌های ادبی که ویروس انقیاد آزادانه ولی نه رایگان خود را با ویروس فلج کلی خیش هنرمندانه ترشح می‌کردند. مأموریت ناگفته‌شان روی هم آن بود که مردم را از فعالیت عملی روی گردان کنند و در راه این هدف همه چیز به کار می‌آمد، حتی اندیشه، حتی خود عمل، زیرا تناقض در آن بود که صدای ورزش در پایان به بیکارگی می‌انجامید. میخارگی، فعالیت بدنی و جنبش به خاطر خود جنبش، نیروهای سیلاسا را از بستر طبیعی خود بیرون می‌کشید و در دایره یک میدان ورزش فرسوده می‌داشت، یا آنکه در پایان مسیر دیوانه‌وارشان آنها را در سطل زباله‌ها می‌ریخت. آنکه در این میانه کمتر از همه دچار بیماری شده بود، توده مردم نبود. در برابر نیشخندهای ماسون درباره فرومایگی بورژواهای روشنفکر، مارک دستاویز خوبی داشت که به ریش کارگرانی که ورزش خرفشان کرده است بخندد. ورزش اثر ویران کننده روزنامه ها را تکمیل می کرد. قشرهای از مردم مسموم شده و بیفایده پدید می آورد. باشگاه‌های بزرگ ورزشکاران حرفه‌ای را که به عنوان آماتور جا می‌زدند، مانند استبل‌های پر از اسبان تکاور می‌خریدند و دسته‌های فوتبال تشکیل می‌دادند. هزاران کارگر در عین جوشش نیرو، بی‌شرمانه ماهیچه‌های خود را می‌فروختند و به عنوان بازیکنان بین‌المللی فوتبال از یک زندگی تجملی در مهمانخانه‌های بزرگ و سفر در واگن‌های تختخواب برخوردار می‌شدند. تا آن دم که بر اثر پیری زودرس با ماهیچه‌های خشکیده و ارزش تجارتیشان به صفر رسیده، مانند لاشه گلادیاتورها در بازی‌های روم باستان به کنج زباله‌ها انداخته می‌شدند. اما دست کم گلادیاتورها مرده بودند. آنان با زندگی از دست رفتهشان در میدانهای تازه ورزش هنوز نفسی می کشیدند. اما توده تماشاگران بیش از توده مردم روم پروای ایشان نداشت. قهرمانان دیگر و باز دیگر تری می خواست و در این نمایش ها همه شور و همه خشمی را که اگر به درستی رهبری می شد می توانست به یک حرکت شانه ها تمامی ستمگری اجتماعی را واژگون سازد صرف می کرد. توده تماشاگر میهن پرستی مفرط و آدم کشانهی در مسابقه های بین المللی وارد میکرد. بازی به جنگ مبدل میگردید. کشته ها داده میشد و در بازی راگبی فوروارد ها گویی که سنگر دشمن را تار و مار میکردند. ملت هایی که از جبهه جنگ جان به در برده بودند، برای همین از زیر طاق پیروزی گذشته بودند. سوگندشان برای به دست گرفتن زمام دولت و تجدید سازمان اجتماع به چنین چیزی منتهی می شد. حتی نان و بازی های میدانی برایشان تأمین نشده بود. توضیح حاشیه: نان و بازی های میدانی، اشاره به توده مردم روم که در پایان تقاضایشان از مدعیان امپراتوری همین بود که نان و نمایش رایگان را برایشان تأمین کنند. ادامه متن: نان را می بایست به دست آورند و برای سیرسنسز پول بپردازند. شیوه بهره کشی از خوشباوری و حماقت آدمی از زمان مننیوس آگریپا و توده مردم روم پیشرفت کرده بود. توضیح حاشیه: مننیوس آگریپا، کنسول رومی در سال 503 پیش از میلاد، که برای برگرداندن توده شورشی به سر کارهای خود مثال معده و اندامهای دیگر را برایشان نقل کرد و در ضمن مقرر کرد که توده مردم دو خطیب برای خود انتخاب کنند. ادامه متن: نه، ماسون همچنان که مارک از بورژواهای خود از توده مردم سرفراز نبود. در چاپخانه هرگاه که می‌خواست راه پیش پای رفقای کارگر خود بگذارد، آنان سرخر خطابش می‌کردند و به خود زحمت بحث با او نمی‌دادند. تنها کسی که لطف می‌کرد و به او پاسخ می‌داد، یک همقطار سابق سنگرهای جنگ. شانه‌ها را بالا می‌انداخت: دلت چه می‌خواهد؟ می‌خواهد که یک بار دیگر برای حقوق دیگران خودمان را به دم گلوله بدهیم؟ می‌خواهی این بازی را از سر بگیریم؟ من که دیگر بسم است، دیگر آنقدر خول نیستم که به دیگران بپردازم. من به خودم میپردازم، هر کسی خودش. و مارک و ماسون که خودخواهی طبقهشان را به تلخ‌کامی سرزنش می‌کردند، آن قدرت تصمیم نداشتند که خود از آزادمنشی مطلق فطریشان که شکل دیگری از خودخواهی است و سرکشیشان را به هیچ مبدل می‌ساخت دست بکشند. برای یک تن فرانسوی که خود را از پیش‌داوری‌ها آزاد کرده است، تلاش سختی است که بار دیگر در چارچوب‌های معینی جا بگیرد و انضباط یک حزب را بپذیرد. ناتوانی سوسیالیسم فرانسوی پیش از جنگ بر اثر پیوندهای بیش از اندازه سستی بوده است که اعضای آن را به نحوی مشروط به هم نزدیک می‌کرد، بیان که در لحظات تصمیم آنها را در چنگ خود داشته باشد. و ماسون اگر از جنگ درسی فرا گرفته بود، آن بود که اراده داشت از آن پس در هیچ زمان و در هیچ مکان خود را به دست هیچ رهبر و به الزام هیچ حزبی نسپارد و خود تنها از آن خیش باشد. و با چنین احوال چگونه میتوان روی دیگران حساب کرد؟ اندیشه آن که دیگران، حتی افراد طبقه خودش، حتی کسانی مانند خود او ستم دیده، بتوانند تنها از آن خود باشند و در همان حال خود را از خدمت داوطلبانه یک فرماندهی، یک دیکتاتوری حزب دریغ ندارند، از مهمترین امیدواری ها بود. پرزورترین فشارهای دست جمعی گذراست. خود همان شدتی که دارند فرسودهشان می کند، هرگاه پنجه نیرومندی نگهشان ندارد، خیلی پیش از رسیدن به هدف سست می شوند و باز هرچه پایین تر فرو می روند. سنگ پرتاب شده حتی از سطحی که از آن آغاز حرکت کرده است فروتر می افتد. اما مدت بس درازی بود که فرانسه انقلابی ورزیدگی عمل را از دست داده بود و جنگ نیز به یک باره آن را از قواعد مبارزه بیزار کرده بود. هر آنچه انقیاد سربازی را به یاد مردم آزادمنش می آورد مورد کینه‌شان بود و به دور انداخته می شد. محافظه کاران و میهن پرستان افراطی تنها کسانی بودند که درس جنگ را می پذیرفتند و آن را به کار می بستند. میدان برای ارتجاع خالی بود. آزادی به دست خیش لگام برای خود درست می کرد و در همان حال برگرده خیش از پذیرفتن زانوهای فرمانده برگزیده‌ای که سوارش شود و به پیروزیش برساند سرباز می زد. ماسون نتوانسته بود در هیچ یک از سازمانهای سندیکایی کارگری دوام آورد. سازمانهایی که از پیش از جنگ باقی مانده بودند برای آن که از نو تشکیل شوند سخت با دشواری روبرو بودند و سازمانهای تازه نیز وقت خود را صرف آن می کردند که یکدیگر را از پا درآورند. و اما مارک، او خود تجسم سرخودمنشی بود. همه ناتوانی هایش از آن سرچشمه می گرفت، ولی همچنین همه نیرومندی هایش. به نظر نمی رسید که او هرگز بتواند بی دست شستن از این نیرومندی ها و بی از دست دادن انگیزه وجودی خیش آن ناتوانی ها را از خود دور کند. از این رو برای این دو رفیق هیچ راه بیرون شدی از بنبست که انتقاد گزندهشان از جامعه در آن سر به دیوار می کوفت دیده نمی شد. و تازه آن دو جز در شیوه ناتوان نفی و انکار رفیق هم نبودند. عمل را که مایه سبکباری است کم داشتند و کس چه می داند اگر هم می توانستند عمل کنند آیا می توانستند امتیازات لازم را به یکدیگر بدهند تا عمل خود را هماهنگ سازند؟ این همه سخت نیاز به کارآموزی داشت. کجا می توانستند کارآموزی کنند؟ هیچ مکتب عمل در فرانسه وجود نداشت. استادانی جز برای سخن گفتن نبود و در این زمینه هر فرانسوی خود آنقدر می داند که به دیگران بیاموزد. مارک و ماسون از حرف بیزار بودند، ولی خود حرف می زدند به علت کم بوده عمل. آنان حرف می زدند، حرف از عملی می زدند که نمی کردند، که نمی توانستند بکنند و از این همه تهی گشت و بیزار بیرون می آمدند. بیزار از خود و از دیگری. عمل، عمل، خوشا زهدان عمل که باید بارور کرد. جامعه به اندازه کافی نمی داند که این بلوغ ارضا نشده اراده به همان اندازه خطرناک است که بلوغ ارضا نشده جنسی. یک ملت تندرست همیشه نیاز به هدفی برای تلاش‌های خود دارد. اگر هدف شریفی به وی ندهند، هدف رذیلانه‌ای در پیش خواهد گرفت. جنایت بهتر از خلأ تهوع انگیزه یک زندگی است که باور نشده خوش می گردد. از آن جوانان سال 14 که ما شناخته ایم، بسیاری از آن رو تند و تیز به سوی جنگ شتافتند که از ملال خاریزا بگریزند. اگر آنان زان سپس نشخوار خونین خود را بالا آوردند، پس از جنگ کسان دیگری به میدان آمدند که به نوبه خود دچار شهوت دیوانه کننده عمل هستند.